آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
هجدهم خرداد سال 1384 ورزشگاه آزادی، رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2006 و بازی ایران و بحرین. ایران به برد مقابل بحرین نیاز داره تا به جام جهانی صعود کنه. گل دقیقه 47 محمد نصرتی باعث برد ایران و صعود به جام جهانی میشه. بعد هم که شادی مردم در خیابان‌ها. در همین روز دوربین جعفر پناهی هم در گوشه و کنار ورزشگاه در هنگام بازی و سپس در خیابان‌های تهران مشغول ضبط پلان‌های فیلمی به اسم آفساید. یک فیلم مرتبط با فوتبال، البته نه خود فوتبال بلکه تماشاگرانش. فوتبال دوستانی که البته اجازه ورود به استادیومو ندارن چون زن هستن.
حالا گیریم که بهت دادم، چجوری میخوای از دست اینها بریم؟
چرا من دست بسته؟
دختر بابا
مخلصی سرکار
خیلی چه احترامی؟ برو تو زود باش، برو تو
بابا. ایوه
پس چرا تو بازی ژاپن که تو همین استادیوم من بود زن ژاپنی اومدن نشستن فوتبال دیدن؟
فرد داره اونا ژاپن.
با کمی تأخیر سلام، من مهدی طاهباز هستم و این هم اپیزود دیگری از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. این قسمت فیلم آفساید به کارگردانی جعفر پناهی، فیلمی که توقیف شد و هیچ وقت به اکران عمومی در نیومد و درباره یک ممنوعیت 40 ساله در جمهوری اسلامی ایرانه. ممنوعیت ورود دختران و زنان به ورزشگاه ها که البته چند وقتیه که نصف و نیمه در برخی استادیوم ها اجازه ورود و تماشای بازی ها رو دارن.
آقا چیه گیر دادی به من؟
من که کاری باهات ندارم.
کاری نمی‌کنی ولی انقدر نگاه می‌کنی که همه می‌فهمن. تا اینجاش هم پدرم در اومده. آخه یه کاری می‌کنی نتونم برم تو.
خدا کنه بری تو. ما که حرفی نداریم خانوم.
یواش‌تر.
حواسم هست. اونجا مثلا اگه کسی فهمید خودم میام کمک.
کمک نمی‌خوام. نمی‌خواد فردین بازی در بیاری. بهم گفتن چجوری برم تو.
بری تو چجوری می‌خوای بری تو؟ امروز هزار تا پلیس خفن اونجا وایسادن. زنارم که راه نمی‌دن. تازه تو هم با این ریخت و قیافت که نمیتونی بری تو.
آفساید سال 1384 در شرایطی ساخته شد که سه فیلم قبلی جعفر پناهی هنوز اکران نشده بودند: آینه، دایره و طلای سرخ. دوتای آخری کلی حاشیه هم داشتن و براتون توی اپیزودهای قبلی دربارهشون گفتم. جعفر پناهی برای ساخت این فیلم و گرفتن مجوز ساخت با چالش‌های زیادی مواجه بود، چون دو فیلم قبلیش با توجه به اینکه توقیف شده بودند و حواشی که داشتن حساسیت‌ها رو بالا برده بودند درباره فیلم تازه این کارگردان.
چی شد؟ چیکار کنیم؟ می‌خوام بهت بدم کمتر واسه من نمی‌ذارن.
من می‌خوام ازت بخرم برم تو 4500 میدی می‌خرم. نمی‌دی دیگه.
5 تومن یک کلام می‌خوای بهت بدم.
بده بابا یه دونه بده.
جایی نگی از ما خریدی. چی میخواستی؟ آه علی کریمی؟
بلیط میخوام.
چرا اومدی اینجا؟ ندارم با برو اینجا بانستی، برو اینجا بانستی شهر میشه، برو اینجا بانستی.
الان به اون آقای فروختی؟
فروختم که فروختم، به تو نمیفروشم. برو اینجا بانستی میگم، برو یا میفهمه کار دست ما میدی.
کسی نمیفهمه.
بلیط بفروشم بری لادست 3000 تومن؟ خودم ناموس دارم تا این آبجی من
میمونی. یه گفتگوی تصویری انجام داده بود جعفر پناهی با جمشید اکرمی، منتقد و مدرس سینما که ساکن آمریکا هم هست. چند سال پیش این گفتگو انجام شده بود، تقریبا همون سالی که قرار بود آفساید اکران بشه، سال 85. این گفتگو توش صحبت‌های جالبی مطرح شده درباره فیلم آفساید. من بخش‌هایی از این گفتگو رو در این اپیزود براتون پخش می‌کنم. کاملش رو هم که حدود 15-16 دقیقه هست میتونین در یک کانال یوتیوبی به اسم فیروزان فیلم ببینید. آقای پناهی توی این گفتگو از موانع ساخت فیلم آفساید میگه، اینکه چگونه باهاش مخالفت شد و او چگونه مجوزهای فیلمبرداری رو گرفت. چون تمام فیلم تقریبا توی لوکیشن های خارجی میگذره، بخش هایی هم در یک مینیبوس در حال حرکت.
گفته بودن که مسئول سینمای وقت پناهی اجازه نداره فیلم بسازه مگر اینکه بیاد فیلم قبلیش رو، یعنی طلای سرخ رو، اونطور که میگیم باید قطع قطع کنه، سانسور کنه، تیکه تیکش کنه، نمایش بده و بعد از یک سال فیلم بسازه. من اگه بخواستم اونطوری صبر کنم و حتی این کاری که معتقد نیستم، چون اعلام کردم واقعا یک فریم از هیچ کدوم از فیلمامو در نمیارم و تا حالا هم روش واسادم، حتی بخواستم این کار بکنم زمان بازی رو از دست داده بودم، پس باید راه حل دیگه ای پیدا میکردم. خوشبختانه این که فیلم ما هم داشت ویدئویی میشد، یه مقدار مجوز گرفتن براش آسان‌تر بود از کانالای دیگه که ما این کارو کردیم، اما باز میدونستیم که این حساسیت روی اسم من هستش، پس ما یک فیلمنامه قلابی دادیم، چون فیلمنامه رو باید به نیروهای انتظامی هم بدیم. سیستم ایران اینطوریه که شما فیلمنامه رو اول باید بری وزارت ارشاد بدی، اونا میگن چه چیزش خوبه چه چیزش کم، بعد باید اینا رو کم و زیاد کنی تا اونا اجازه بدن کار کن، و بعدم فیلم رو ساختی باید بیاری دوباره همین کار رو بدی و اونا هر چقدر میخوان دخل و تصرف کن تا فیلم به نمایش در، و بعد وقتی که اجازه دادن تو حتی باید بری، حالا چون نیروی نظامی توی کارت هست، باید ببری به نیروی نظامی هم اون چیز رو بدی، اونا هم بازم یه سری نظرات میدن. ما دیدیم این روال نمیشه، پس یه فیلمنامه قلابی درست کردیم، فیلمنامه قلابی رو دادیم به اینا، کارگردان هم یکی از عوامل فیلم خودمون رو اعلام کردیم، اسم منو نذاشت. تا 5 روز مونده بود به فیلم تموم بشه هنوز نمیدونستن که من کارگردان این فیلم هستم و به خصوص اون مسئول سینمای وقت. یک دفعه یکی از روزنامه‌ها اعلام کرد که من دارم فیلم می‌سازم در این مورد، مثلا این هستش که یه دفعه این سر صدا پیچید، نیروی انتظامی نامه‌ای داد که من باید تمام راه‌ها رو تحویل بدم و اون مسئول سینمای وقتم تمام تلاش خودش رو کرد که این فیلم ساخته نشه و من بالاخره اون 5 روزه رو یه جوری کار خودم رو توی خارج از محوطه نیروی انتظامی تهران انجام دادم. سکانس‌های مینیبوس رو داشتیم می‌گرفتیم، خوشبختانه کار تموم شد و اعلام کردم آره ساختم.
توی دهه‌های اخیر چالش‌های زیادی در رابطه با اینکه زن‌ها هم حق ورود به ورزشگاه‌ها رو به عنوان تماشاگر داشته باشن یا نه توی ایران وجود داشته. توی 2-3 دهه اول عمر جمهوری اسلامی کسی حتی حق صحبت در این مورد رو هم نداشت. بعدتر و رفته رفته با شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی، ورود خانم‌ها به ورزشگاه‌ها تبدیل به یک مطالبه از سوی کنشگران فعال در زمینه حقوق زنان شد. اگه خاطرم باشه اشتباه نکنم، توی دوران محمود احمدی نژاد چند بار این بحث جدی شد که مراجع تقلید خیلی جدی ورود کردن و گفتن جایز نیست و حرامه و از این صحبت ها. اما بالاخره با فشارهای فیفا جمهوری اسلامی مجبور شد تا اندازه کوتاه بیاد و توی برخی شهرها و برخی ورزشگاه ها در برخی مسابقات خانم ها رو به ورزشگاه ها راه بده. جعفر پناهی توی گفتگوش با جمشید اکرمی درباره ایده اولیه ساخت فیلم آفساید اینگونه توضیح میده.
یادمه که حدود 4-5 سال پیش بود که من داشتم میرفتم استادیوم، بعد دخترم اومد گفتش که بابا داری میریم منم ببر. گفتم که خب اونجا که تو رو راه نمیدم کجا تو رو ببرم؟ گفت نه بریم، من دلم خواد ببینم میخوام اینجا چیه. گفتم نمیشه، ببین من باید حتما برم این بازی رو ببینم. بعد گفتش که باش میریم اونجا، اگه راه ندن خب من برمیگردم شما منو ببرید. به هر حال انقدر اصرار کرد که من بهش داشتم بردم، باشم شرط بستم که اگر راه ندن من باید برم بازی رو ببینم، خود باید تنهایی برگردی. قبول کرد، رفتیم اونجا. بعد من رفتم اصرار کردم که آره اینو اجازه بدید، بس 10-12 سال بیشتر نیست اجازه بدید بیاد. راه ندن. بعد دیگه کار رسید به التماس که دخترم اومد گفتش که بابا نمیخواد به اینا التماس کنی، برو تو، من یه جوری میام. و نهایتا من رفتم تو، بعد از 10 دقیقه یه دفعه دیدم که واقعا اومد. بهش گفتم که خب چیکار کردی؟ چطوری اومدی؟ گفت بالاخره یه راهی پیدا میشه. این بالاخره یه راهی پیدا میشه شروع این فکر بود که اگه یه دختر بیاد اینجا بخواد بیاد چیکار باید بکنه، یعنی تلنگر اولیه رو زد و بعد مراحل مختلف که دیگه شکل خودشو پیدا کرد.
فیلم آفساید داستان چند تا دختری که سر بازی ایران و بحرین هر جوری که شده میخوان وارد استادیوم بشن و بازیو از نزدیک تماشا کنن. بعضیاشون لباس پسرونه پوشیدن، کلاه و ماسک گذاشتن تا اینطوری بتونن راهی برای ورود به ورزشگاه پیدا کنن. ماجرایی که توی واقعیت هم وجود داشت و بارها اتفاق افتاد.
این فیلم در واقع یه حکایت تبعیض جنسیتیه. یعنی اینکه زنها نمیتونن با شکل زنانه‌ای که خودشون دوست دارن وارد استادیوم بشن، پس مجبورن که خود رو به جنس دیگه‌ای در بیارن و وارد استادیوم بشن، جایی که اونا رو محدود کردن و نمیتونن برن. در واقع اون پوستری هم که پسر دختره میذاره رو صورتش و اکسالی کریمی هستش، در واقع پوشوندن اون جنسیتیه که زیر این پوستر وجود داره. این محدودیت در واقع ظلم به همه هستش. فرق نمیکنه تو حتی اگه باور مذهبی هم داشته باشی، اینجا نمیتونی با اون شکلی که تو خودت دوست داری بیایی، با اون هیبتی که خودت دوست داری بیایی. دختر چادری نمونه این مسئله است. دختر چادری یک باور مذهبی داره و از یک خانواده مذهبی هستش، اما از طرف دیگه هم عاشق فوتبال هستش. برای اینکه فوتبال رو ببینه، این محدودیتی که ایجاد کردن براش از اون بگذره، مجبور حتی از اون باورهاش دست برداره. نهایتا میبینیم که خودش رو به هیبت دیگه ای در میاره، چادرش رو هم در سرش بیرون میذاره و وارد میشه. در این ظلم به همه هست، به هر عقیده و باوری که دارن. نمیگذارن هر کسی با اون شکلی که خودش دوست داره، با اون ابراز جنسیتی که داره، بیاد بگه که من این هستم و میخوام از قهرمانان کشورم اینطوری حمایت کنم. یه فرق نمیکنه چه او یک نظام حکومتی رو قبول داشته باشه نداشته باشه، چه ایدئولوژی رو قبول داشته باشه چه نداشته باشه، باید در این محدودیت بمونه و مشکل از همینجا شروع میشه.
اونو نگاه کن
کیا؟
اونا
آبچه چی؟
خره، دختره. آبا به تو چه؟ مگه تو فضولی؟
ببینم، تو میدونم دختر تو اتوبوسه نه؟
آره، نخواستم بگم بی‌ظرفیتی داشت. یه دختر میبینی، هول ورد میدونی، میری دور و برش مسموس میکنی، گنده کار میاد بالا. تو بیخیالشی، خوش رفته تو.
رفته تو؟ یکی میگه انگار استادیوم مال باباشه. اگه بگیرنش میدونی چی میشه؟
اما انتخاب اسم آفساید هم برای این فیلم بسیار هوشمندانه بوده. آفساید یک اصطلاح و قانون فوتبالیه که این مسئله توی محتوا و حتی نحوه ساخت فیلم هم به نوعی وجود داره و میتونین که اونو در میزانسن‌ها و ساختار فیلم هم به نوعی تماشا کنید و ببینید.
خب میبینیم که آفساید توی فوتبال یعنی اینکه فوروارد شما زودتر از دفاع نباید به دروازه نزدیک بشه، دفاع حریف، و در یک آنی که ضربه زده میشه حداقل باید عقبتر از دفاع باشه. قانونن بهش اجازه نداده این جلو بره، رفته و دوچار یک خطا شده. حالا این دخترها که قانون بهشون اجازه نداده وارد استادیوم بشن، وارد شدن و در یک زندانی گیر کردن و انقدر خودشون هم میدونن این خطاست، اما اومدن که بگن که ما هستیم و ما میخواییم اینجا حضور داشته باشیم تا شاید این قانون یک زمانی اصلاح بشه.
فیلم آفساید برای جشنواره 24 فجر در سال 1384 ارائه شد. فیلم در جشنواره پذیرفته شد اما نه در بخش مسابقه. فیلمو فقط به بخش مهمان که غیر رقابتی بود راه دادن که آفساید به صورت محدودتر فقط نمایش داده بشه و مورد داوری قرار نگیره. گویا نمیخواستن با آفساید توجه زیادی بشه و داورها مجبور بشن که اونو نامزد بکنن توی برخی رشته‌ها، یا اینکه اگه نامزد نمیکنن توی یه سری رشته ها بعدن مورد بازخواست و سوال قرار نگیرن از سوی رسانه ها. خلاصه که فیلم توی جشنواره فجر نمایش داده شد و واکنش های مختلفی هم به همراه داشت. جالب این که همزمان با جشنواره فجر آفساید توی جشنواره فیلم برلین هم نمایش داده شد در بخش مسابقه، و جالبتر این که این فیلم جایزه ویژه هیئت داوران رو به طور مشترک با یه فیلم دانمارکی به دست آورد.
چرا گریه میکنی؟ شدی؟ بگو چی شده؟ گریه واسه چیه؟
او پدرمو گم کردم.
کجا؟
همین تو
بودی اومدی بیرون؟
تا داشتیم با دایی میرفتیم بشینیم، یه دفعه گمش کردم، هرچی دنبالش گشتم پیداش نکردم. بعد این سرکار رو دیدم، بهم گفت، من ازش پرسیدم، بهم گفت من نمیدونم، یالا برو تو. من اومدم اینجا شدم، نه دایی میاد، نمیزم من برم.
من بهتر که دایی تو رو گم کنم.
سرکار من چی کار کنم؟ سرکار تو رو خدا من چی کار کنم؟
به من چه، برو اونور پای تجابیه.
او شاید تا آخر بازی نیاد.
گفتم برو اونور.
5 دقیقه میرم میام دیگه. به من اعتماد نداری؟ اصلا ما این سرکار میرم خوبه؟
گفتم برو اونور.
سرکار تحویلش بگیرم.
واسون چرا آوردی اینجا؟ این دختری یا پسره؟
تو چی دوست داری؟
برو تو.
سلام.
تازه استودیو.
حتی سرکت. آره بابا قیامت.
سرکار چند تر شدن؟
بهتا چا برو بایتا. برو بشی.
بازم هست؟ همون بشه که نیستم. تازه یه عده ای هم 750 نفر دمه در استادیوم وایسادن، ما روسای سبی راشو نمیدم به تو. به منم گفته همینجا وایسه.
این چیه؟ سیگار خاموش کن. خاموش کن ببینم.
چیه سرکار همش داد میزنی؟
گفتم خاموش کن. این تو جای سیگاری نیست.
مگه سیگار کشیدن جرمه؟
این جا سیگاری نیست. اگه سیگار میکشی برو منزل بکش.
باشه منزل میکشم.
خاموش کن ببینم.
منزل میکشم.
عجب چی افتاده؟
جعفر پناهی به شدت دنبال این بود که با توجه به محتوای فیلمش و حالا که ایران هم به جام جهانی رفته، آفساید در سال 85 و یکی دو ماه مونده به آغاز جام جهانی اکران عمومی بشه. اما اجازه این کار رو پیدا نکرد و از همه بدتر این که نسخه ای از فیلم به صورت CD به بازار قاچاق وارد شد. اینجوری بود که کلن پرونده اکران فیلم آفساید برای همیشه بسته شد.
ما خیلی دلمون می‌خواستش که یک ماه زودتر از جام جهانی این فیلم در ایران پخش بشه. همه کارش رو کرده بودیم، پخش کننده همه سینماها رو در اختیار داشت و اینطور پیش بینی میشد که این فیلم حتی بتونه رکورد فروش سینما ایران در داخل بشکنه. متاسفانه این اجازه هرگز داده نشد و من اعلام کرده بودم یک ماه قبل از جام جهانی، ولی حدود 20 روز قبل از جام جهانی به ناگهان CD‌هاش در کل ایران پخش شد و طوری که الان شما در هر کوچه و خیابون که میری، حتی دیگه به قول بعضی توی هر سوپرمارکتی میری، میتونی دیگه یک کپی از CD آفساید رو پیدا کنی و ببینی. شاید بگم که بیشترین چیزی باشه که تا حالا دیده شده فیلم. دو تا نظر هستش که معمولا اینا از منابع خود جایی که دست دارن به این امکانات، یعنی میتونه چیزای بیشتر دولتی باشه یا میتونه چیزای خصوصی باشه، نمیدونم واقعا میاد بیرون. یکی هم میگن خوصای لجبازی من هستش که من گفته بودم یک ماه قبل از جام جهانی باید نمایش در بیاد و خودم فیلم رو ریختم بیرون. واقعیت این که نه، من نریختم بیرون. خوشحالم که مردم فیلم رو دیدن، اما دلم میخواستش که روی پرده در فضای سینما ببینم و میدونستم که تأثیرات بیشتری میتونه داشته باشه.
آفساید حضور موفقی توی جشنواره‌های جهانی داشت، توی بسیاری از کشورهای جهان هم اکران عمومی شد، فروش خوبی هم داشت و پخش کننده خارجیش به شدت دنبال این بود که فیلم جعفر پناهی از سوی ایران به اسکار معرفی بشه. شانس بالایی هم داشت فیلم آفساید برای اینکه در بخش بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان نامزد اسکار بشه. اما دقیقاً همون ماجراهای دو فیلم قبلی برای این فیلم جعفر پناهی هم تکرار شد، ماجراهای دایره و طلای سرخ. فیلما برای حضور در اسکار باید ابتدا توی کشورشون اکران بشن و فیلم آفساید در ایران اکران نشد، اجازه اکران نداشت. البته اگه اکران هم میشد باز معلوم نبود که آیا انتخاب ایران برای اسکار آفساید بشه یا فیلم دیگه ای.
اگه یادتون باشه برای طلای سرخ هم پخش کننده آمریکایی من روز بینگ خیلی تلاش کردش و تقریبا دیگه داشت التماس میکرد به مسئولین سینمایی وقت اجازه بده این فیلم در ایران حداقل یک هفته به نمایش در بیاد، بدین که طبق قوانین اسکار باید یک هفته فیلم در ایران به نمایش در بیاد، در کشور سازنده به نمایش در بیاد که بتونه آکادمی به پذیرتش برای اینکه آیا جزء 5 فیلم میتونه باشه یا نه. ولی متاسفانه فیلمو به هیچ وجه نشون نداد. اینا بالاخره توی حافظه تاریخ سینما ایران ثبت خواهد شد، یعنی همینطوری نیست و خواهد موند که چه کسایی واقعا به سینما ایران خیانت کردن.
خانم ساکت شو، این کار شما به ترپتی داره. قد بلندی کوتاه، هم خودش گرفتار شد هم مرخصی من امضا شد.
زکینو بار نگا، برگه مرخصی رو من بعد امضا میکردم که نکردم.
نه خیر، شما فهمیدن خانم مرخصی من نباید امضا شد. همه کارا تقصیر تو بود، من امضا نکردم.
تقصیر من واسه چی؟
من مثل شما واسه تهران بی خیال نبودم که هر روز دنبال یه کار میرم.
من میخوام بدونم
من باید الان تو ده بودم، سر زمین پیش قافاق مصوندا مادرم مریض است، نمیتونه اونو ببرد مزرعه. زمین من از تشنگی میمیره، حلاج هست. الان مرخصی نوبت من است. حالا رفتم برای مرخصی، شما این چیزا رو نمیفهمید.
قربون شکلت برم، چرا نمیفهمم؟ تو بذار من بازی رو ببینم. من خودم مخلص تو و مادر تو و مزرعه تو و فک و فامیلا و گوسفنداتم هستم. اصلا گاو گوسفنداتو خودم میچرونم، به مادرت هم خودم میرسم. اصلا کنیز مادرت میشم. خوبه؟
خوش به حال مادرت که همچین کنیزی داره.
تو دیگه خفه چلقوز.
ببین بچه پررو، من مثل این بچه شهرستانی نیستم که هرچی بگی چی سرخ و سفید بشم هیچی بهت نگم. همچی میزنم که نتونی نجات برام بشی، فهمیدی؟ بلم کن ببینم، آخه خیلی پرروه.
نه خانم، چرا شما نمیفهمی؟ من مسئولیت دارم. الان حضرت راه میرسه، شما رو این تو میبینی، پدر مادر من در میآوری، اضافه خدمت میزنی. این فوتبال چه کیافت اینجوری کردی؟
آفساید آخرین فیلم جعفر پناهی بود که به صورت رسمی و با مجوز ساخته شد و پس از اون و با توجه به محکومیتش در دادگاه، دوران جدید فیلمسازیش به صورت زیرزمینی و بدون مجوز آغاز شد. اما بریم سراغ پایان فیلم آفساید. صعود ایران به جام جهانی و یک شادی دست جمعی که سرنوشت دختران بازداشتی توی قصه فیلم هم تغییر میده. جعفر پناهی از سرود ای ایران استفاده کرده برای پلان آخر و همچنین تیتراژ پایانی فیلمش.
رسید به اون جشن پایان فیلم و اون سرودی که من دلم میخواست حتما ازش استفاده کنم. شاید تو دید روشن فکری یک مقدار اینجا چیز پیدا کنه، یک مقدار تناقض پیدا کنه، یا خود من اصلا با این ملی‌گرایی به این شکل اصلا موافق نیستم. به نظر من خیلی دوره که این گونه ملی گرایی رو بتونیم در یک فیلم بتونیم اینطوری واردش کنیم. اما این سرود اصلا فرق می‌کنه قصه‌اش. و قصه ملی گرایی الان در ایران با هر کشور دیگه به نظر متفاوته. این سرود توش هیچ کلمه غیر فارسی وجود نداره، یعنی انگلیسی عربی هیچ چیزی توش نیستش و از یک هیچ نظام حکومتی نمیگه. خب سرودایی که در کشور ما ساخته شده بر پایه نظام‌های حکومتی بوده. قبل از انقلاب گفته شاهنشاه ما زنده باد، خب بعد از انقلاب گفته شده که شد جمهوری اسلامی به پا. اما این در این اصلا از نظام حکومتی نمیگه، از مردم میگه، از فرهنگ مردم میگه و اینکه از اون کشوری که میتونه مهد هنر باشه داره میگه. به نظر من در شرایطی که انقدر مخالفت هستش با تمام اون چیزهایی که از گذشته به ما ارث زیده، حتی با مثلا فرض کنید که با نوروز، با چهارشنبه سوری یا هر چیزی که از ایران قبل از اسلام هست مخالفت داره میشه، نهایتا این سرود میتونه یک رنسانس باشه، یادآوری یک رنسانس باشه. و به این دلیل دلم خواست حتما تا پایان فیلم با این تموم بشه و یک ایدئالی که ما این محدودیت ها رو برداریم و در یک شرایط انسانی کنار هم یک در یک جشن حضور پیدا کنیم.
خب اینم از فیلم آفساید و ماجراهاش. ممنون که شنونده بودید. در پادگیرها به خصوص کست باکس اگه دوست داشتید سابسکرایب بشین، کامنت هم بذارین و نظراتتون رو بگید. برای پایان هم بشنوید ای ایران پایانی فیلم آفساید رو. تا به زودی.
ای ایران، ای مرد پرگوهر، ای خوشم در جنه خونر، دور از تو هم دیگه بدان، پایم دمانی تو جا بدان. Yeah. طرف طرف مهران از دل کی برون کنم برگویی مهر تو چون کنم گردش جهان و دور آسمان بپا نور ایزدی همیشه ره نمای ما
رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
نخست وزیر دولت بریتانیا کیر استارمر تصمیم این دولت مبنی بر ایجاد یک رقیب بومی برای هوش مصنوعی اوپن ای آی رو به تازگی اعلام کرده. او در سخنرانی اخیر خودش در رابطه با گسترش کاربرد هوش مصنوعی در سراسر بریتانیا تقویت و ارائه خدمات در این حوزه رو وظیفه دولت در قبال افراد شاغل دونسته. میزان تقریبی منابع مالی تخصیص داده شده به این پروژه 14 میلیارد پوند برآورد میشه و پیش بینی میشه که بیش از 13 هزار شغل رو ایجاد میکنه. همچنین دولت بریتانیا به دنبال تأسیس و راه اندازی یک مرکز تحقیقاتی و ساخت یک ابر کامپیوتر در حوزه هوش مصنوعی هم هست. اما با این حال این پروژه با چالش‌هایی از جمله کمبود منابع مالی و حمایت مواجهه. باید دید که کیر استارمر که به نمایندگی حزب کارگر از تابستون امسال مسئولیت دولت بریتانیا رو بر عهده گرفته تا چه اندازه میتونه حمایت عمومی رو برای پیش بردن اهداف خودش در زمینه هوش مصنوعی و تکنولوژی همسو کنه.
سرت مثل یه حرف میشینم روی لبت، مستی لوا قشنگتر مستی می، به تنم مردم دوباره هستی بده، ما که خواهم میمونیم حالا هرچی بشه، واسم شیرین نمیزنه این تلخی دل، شبایی که دلت میشه از همه پر، با من یاد میره دین و عصب تو، چشتو بسی رو آسمون، ستارا همه میخوابم بعد تو، حرفا نباشه قفل تو سینت، جلاشونم اگه پشت تو میگن، نمیذارم بیاد عشق رو کنت، موردم شبی که بغضتو دیدم، شاعر آخرین شعرتم، پیچش موهای همیشه فرتم، جاده رویام همیشه پیتم، مثل یه داروی همیشه سرتم، انگاری فرق داری واسم با همه، بغلم کن انگار بار آخره، یاد تو هر جا که هستم با منه، تو بری عمرم آتیش میزنه، ای که بی تو خودم و تک و تنها، میبینم هر جا که پا میذارم تو رو اونجا، میبینم ای که بی تو خودم و تک و تنها، میبینم هر جا که پا میذارم تو رو اونجا. چشمات مثل نور فانوسه، سپرایزم بر تو همیشه مخصوصه، خوبی رو تو جمع کن به بمال من شب بداش، تا سای زندگیم قبل تو جب شیش نداش، من واسه همه میخونم ولی خودتی مخاطب باش، با تو خونه بی تو زندونه، حال من دیوونه، بی تو بد داغونه چشمات،
اشتباهه، من که بهانه میدم، من فقط تو رو میبینم، نمیشنوم چی میگنم، دن به تو من میبازم، به هرچی هستی مینازم، تو فقط بمون و منم حال تو میسازم، با تو همه چی خوبه، چشمات مثل یه نور درد و غمو میشوره، چشمات خونه، بی تو زندونه، حاله من دیوونه، بی تو بد داغونه، چشمات
chercher plus besoin je t'ai trouvé
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
اگه همسایم بشی دیوار به دیوار، منم همش امیدوار که گرفته تو را این بار. غروبم میام زیر پنجرتونم، شاید یه جور بتونم تو رو اونجا بکشونم. نقشه میچینم یه گوشه، ببینم تو کوچه تا بگم خیلی میخوامت. ببینم برات گل میگیرم، یه سر راحت میشینم، بهش به جواب سلامه. چی کار کنم با تو، لباس کشنگا تو میپوشی ولی منو میبینی میدازی چشماتو. چی کار کنم با تو، لباس کشنگا تو میپوشی ولی منو میبینی میدازی چشماتو. میدازی چشماتو، میدازی چشماتو. مگه کچ بامو میذارم، من عاشق زندهش کسی محله میذارم. مگه کم تو رو دوست دارم، مگه کچ بامو میذارم، من عاشق زندهش کسی محله میذارم. چی کار کنم با تو، لباس کشنگا تو میپوشی ولی منو میبینی میدازی چشماتو. چی کار کنم با تو، لباس کشنگا تو میپوشی ولی منو میبینی میدازی چشماتو. میدازی چشماتو، میدازی چشماتو. کنم با تو، لباس کشنگا تو میپوشی ولی منو میبینی میدازی چشماتو. چی کار کنم با تو، لباس کشنگا تو میپوشی ولی منو میبینی میدازی چشماتو. میدازی چشماتو، میدازی چشماتو.
حدی که نمیتونم از تو دست بکشم. یه نفر هست تو قلبم که واسم مثل دنیا نمیدونه اینجور عاشقشم. با تو آرامش سر جاش میخواد، هیشکی نباشه خوبه احساس هر دوی ما. نمیخوام دور شیم بازم عشقم، هر چیز دوباره کم کم حل میشه ساده بین ما. دل من با عشق تو خوش بود و قلبم با تو یکی شد و روزا بعد تو چی میشه؟ من به دوری راضی نمیشم و کاشکی باشی تو پیشم و انگار تو دلم آتیشه. دل من با عشق تو خوش بود و قلبم با تو یکی شد و روزام بعد تو چی میشه؟ من به دوری راضی نمیشم و کاشکی باشی تو پیشم و انگار تو دلم آتیشه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بگم از عشق بیقراریم و کی جواب بده؟ موقع انتخاب آهنگا کی به هم حق انتخاب بده؟ عطر خوب ترانه های منی که تو این شهر منتشر میشه، تو رو فریاد میزنن مردم، سالان از عشق منفجر میشه. این صندلی ها رو میخکوب کنم، من هنوز با صدات میتونم زخم دل تنگیامو خوب کنم. صندلی های خالی جای توه، میکروفون عاشق صدای توه، حتی وقتی که اسمتم نبرم نور دنبال خنده های توه.
با فردا در تماس باشید.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید.
این شماره ماست: 20420-72-59-70-30.
این دفعه هم باز میخوام